انگیزه پیدا کنن، جامعه نشاط پیدا کنه و بره به سمت در واقع احیای این سنت پسندیده فرزند آوری و فرزند پروری که جامعه دینی ما و جامعه ایرانی ما اساساً فرزند دوست هستند. منتها گره هایی در ذهن ایجاد شده، این متخصصین گروه های مرجع باید بیان تو میدون این گره های ذهنی رو باز کنن. از طرف دیگه دشواری هایی در معیشت مردم ایجاد شده، باید زندگی بر مردم رو آسان کنیم.
آقای دکتر، یک سوال پیامکی الان به دست من رسیده که در واقع از شما پرسیدن، گفتن که از آقای دکتر علی محمدزاده بپرسید که در واقع شما خیلی بایدها رو مطرح میکنید در صورتی که باید عوامل دیگه هم حل بشه، و به عنوان مثال پرسیدن که الان طرح جامعه جمعیت تصویب بشه، ما میتونیم امیدوار باشیم که سن ازدواج کاهش پیدا کنه، به 18 سال و 20 سال برسه؟
ببینید، همه این مسائلی که گفته میشه قسمت‌های مختلف یک نقشه هستن. یعنی شما پازل ببینید و بخشی از اون مثلا مشبک ها هستن. مشبک ها از نظر من 10% میتونه این مسئله رو بهتر کنه، منتها اون مشبک ها نشاط ایجاد میکنه، اون مشبک ها تحرک در جامعه ایجاد میکنه. اصل مطلب گفتم این گره هایی است که در ذهن ها وجود داره و این گره ها بر اساس تعصیب دیدگاه های غیر اسلامی و غیر ایرانی به وجود آمده. یعنی افراد فکر میکنن که مثلا حالا دیر ازدواج کنن، مثلا جوونی بکنند، شاید بتونن بهتر ازدواج کنن، چه خب این غلطه. بعد از اینکه ازدواج کردن میگن حالا اگر همدیگر رو یه خورده بیشتر بشناسیم، بعد صاحب فرزند بشیم، شاید بتونیم بهتر فرزند رو تربیت کنیم. بنابراین ما یه فاصله گذاری بین ازدواج و فرزند اول داریم. 5 سال الان فاصله وجود داره بین ازدواج و اولین فرزندش. بعدم که فرزند اول به دنیا میاد میگه که فرزند زیاد خرج داره، نمیدونم الان دشواری داریم، الان خونمون یه خوابه است، باید 2 خوابه بشه، حالا نسبت به آینده نمیشه مثلا امیدوار بود. این مشبک ها اینها رو یه مقدار از ذهن ها خارج میکنه. مجلس ما در اون مشبک ها برای آموزش، برای تربیت، برای صاحب مسکن شدن جوانان، اتفاقا من در راستای همون فرمایشات اون عزیزی هستم که اون پیامک رو فرستاده، سیاست های کلی 14 بند داره، یکیش و اون اولی این هست که نرخ باروری افزایش پیدا کنه. بقیه اون 13 همه دنبال این هست که این وضعیت زندگی رو به لحاظ کیفی بهتر کنه. من این بحث رو اینجوری جنبندی کنم که جرح وجود داره در فکر مسئولین ما، زاویه وجود داره بین دیدگاه رهبری و دیدگاه اونهایی که در واقع امکانات و منابع رو در اختیار دارن. اول این مشکل باید اونجا حل بشه، بعد جلب مشارکت خانواده ها، باید ببینیم که چجوری مردم میان تو این برنامه ها به ما کمک میکنن. بعدش هم آقای دکتر چراغی خیلی خوب درست گفتن، ببینید ما در بحث فرزند آوری و فرزند پروری دنبال سرمایه گذاری هستیم. این که بگیم دیروز بحث شد، آقایی که از مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت میکرد گفت که به مجلسی ها دولتی ها گفتم ما که بودجه نداریم، شما تصویبم بکنید بار مالی داره میره، در واقع اجرایی نمیشه. این نگاه که این کار خرج داره بنابراین از اولویت خارج کنیم این کار درستی نیست، آسیبش رو ما در دهه‌های آینده خواهیم دید. و درستش این هست، وقتی که دولت میبینه سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبری ابلاغ میشه و این همه روش تأکید میشه، باید لایحه بده، نه منتظر مجلس باشه. مجلس هم هوشمندانه و شجاعانه باید طرح بده، تو لابی ها گرفتار نشه. الان مجلس ما با دولت ما هماهنگ هیچ کاری نکردن و فرصت سوزی کردن و تهدیدهای آینده
اینجا نگه دارن
اوتار مردم خواهد شد.
ما بر میگردیم به شما. من راه های ارتباطی برنامه رو اعلام بکنم: 30,000-10,035 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و 162 شماره 24 ساعته روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق با ما در ارتباط باشید. یک گزارش رادیویی رو باید بشنویم. شما در واقع دوستان بزرگوار شنونده خاطرتون هست، ما خودمون هم وقتی دانش آموز بودیم دفاتری استفاده می‌کردیم که اون موقع چاپ وزارت بازرگانی بود و این صفحه آخرش نوشته بود فرزند کمتر زندگی بهتر. متاسفانه زیاد دیدیم که بیش از این که در واقع فرزندآوری ترویج و تبلیغ بشه، از همون سنین پایین، شاید از سن 6 و 7 سالگی و ابتدای یادگیری خواندن و نوشتن، ما برامون در واقع ترویج و تبلیغ شده که فرزند هرچی کمتر باشه زندگی بهتره. این گزارش رو با هم بشنویم.
در سال 72 به دلیل موج تولدها در دهه 60 شمسی، سیاست کاهش جمعیت به جای تنظیم جمعیت در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گرفت.
مادیم به دولت مردا و دستگاه اجرایی که وزارت پزشکی درمانی بود گفتیم که آقا ما درست این سیاست گوشتیم، اما تمام هم و غمتون و تمام تلاشاتون در زمینه کاهش موارد باید معطوف بشه به اخشار حاشیه نشین شهریمون، شهرهای بزرگ و گروه ها و طبقات کم درآمدمون. این اولین رفتش گذاشتیم.
این شعار همان سیاست کاهش جمعیت در پیش از انقلاب را به دنبال داشت و این بار بعد از انقلاب بار دیگر در دستور کار مسئولین قرار گرفت.
حالا قبل از انقلاب شعار فرزند کمتر زندگی بهتر بود و این شعار ادامه پیدا کرد و گروه های مرجع ما مثل تحصیلکرده ها، مثل فرهیختگان، معمولا کم فرزند دارن. خانواده میاد میگه که خب من اگر بخوام بچم بره دانشگاه، همه خانواده ما در هر سطحی که هستن دلشون میخواد بچهشون تحصیلات عالیه داشته باشه.
حال سوال پیش میآید که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از چه زمانی به عنوان شعار اصلی برنامه کنترل جمعیت استفاده شد؟ شعار اصلی این برنامه فرزند کمتر زندگی بهتر بود، شعاری که خیلی زود در میان خانواده‌های ایرانی عملی شد.
دو بچه کافی است، سقف رو تعیین کردیه، کافی با لازم چیه متفاوته. اینها در این سقف نمیمونن و حتی به زیر دو بچه یک بچه میرسه.
ولی آنچه که نگران کننده هست اینه که ساختار جمعیتی به هم میخوره و این تجربه رو کشور توسعه یافته داشتن، کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، اینا همه در شاید در سالهای 1950 به بعد ساختار جمعیتیشون سالخورده شده و اینه که نگران کننده است. وگرنه خود رشد هر چقدر هم پایین بیاد، خب بهتر رشد اقتصادی بالاتره و به نفع کشور هستش.
من تا سال 68 بودم، دیگه بعد از 68 وزیر نبودم تا دوباره 72. در زمان بنده هرگز همچین چیز نبود. برای که اصلا اگه میخواستیم قانونشو میکردیم دوتا فرزند، قانون ما تا سه تا فرزند مطلوب، فرزند چهارم به بعد اونم به اصطلاح تنبیهی نداره، باید خود نیمه نشونه. دوتا فرزند هرگز در زمانی که من بودم مجاوز داده شد و من خودم واقعا نهیدم. حالا میگید و میگویم هست لقد بوده.
خب این اتفاق افتاده، یعنی اون هم تغییر فرهنگی افتاده هم تغییر جمعیتی.
خ
خب گزارش رو شنیدیم، صحبت‌های چهار بزرگوار، محمد علیزاده جمعیت‌شناس، شهلا کاظمی پور استاد دانشگاه تهران در رشته جمعیت‌شناسی، دکتر محمود مشفق استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی بود که در ارتباط با مسئله در واقع ترویج شعار فرزند کمتر زندگی بهتر که متأسفانه در دوره طولانی تبلیغ شد و متاسفانه بدتر از اون ادامه پیدا کرد شنیدیم. آقای رجبی، اگر که بخوایم بحث رو با شما پی بگیریم، آقای دکتر علی محمدزاده نکته جالبی رو اشاره کردن که مسیر در واقع پیر شدن هرم جمعیتی یک مسیر یک سویه است، یک جاده یک طرف است. یعنی یک جاده که اگر ما رفتیم به سمتی که میانگین جمعیتی ما به جای مثلا فرض بفرمایید 31 سال کنونی، تقریبا 31 سال شو 45 سال، اون جامعه میانگین 45 ساله دیگه توان این رو نخواهد داشت از نظر سن ازدواج و مسائل حوزه فرزندآوری، هر چقدر هم که تازه از منظر اقتصادی بخواد در واقع در رفاه قرار گرفته باشه، از جنبه‌های پزشکی و سلامتش این امکان رو نخواهد داشت که در واقع بخواد موالید بیشتر رو پیگیری بکنه و جامعه جوان ایجاد بکنه. یعنی اگر پیر شدیم دیگه شدیم و معلوم نیست چیکار باید کرد، و شاید مثل خیلی از این کشورها باید بریم به سمت در واقع مهاجرت پذیری و مسائلی از این دست. شما در این زمینه چه آمار و ارقامی دارید یا خودتون در واقع دیدگاهتون به چه صورت است؟
بله، نکته که در ابتدا هم گفتیم که اصل و کلید واژه ما این هستش، تغییرات جمعیتی یک تغییرات بلند مدت و طولانی مدت هستش. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما امروز تصمیم میگیریم، هم دوباره عرض کنم خدمتتون که 10 سال دیگه نتیجهش رو میبینیم. این عدم دوراندیشی باعث میشه که ما فرصت سوزی داشته باشیم و جمعیت ما وقتی به جمعیت پیری برسه دیگه جمعیت مولدی نباشه. ببینید امروز اگر جمعیت ما متوسط 31 سال هست، ما باید به این نقطه برسیم که 10 سال آینده این جمعیت میشه 41 سال و این جمعیت 41 ساله به هر دلیل دیگه توانایی باروری و توانایی مولد بودن رو نداره، و اگر قرار باشه هر ساله یک عددی از رشد جمعیت ازش کاسته بشه، این جمعیت در 10 سال آینده دیگه نمیتونه خودش رو بازسازی کنه. ببینید یه چیزی که در بین جمعیت شناسا خیلی اهمیت داره این هستش که میگن جامعه باید بتواند خودش رو باز تولید کنه. این به این معنا هستش که اگر ما یک پدر و مادر داریم و اینها فقط یک فرزند داشته باشن، در یک برهه زمانی مشخص این جمعیت نصف میشه. به خاطر همین هستش که ما زمانی که در مورد مهار جمعیت صحبت کردیم گفتیم که باید حداقل نرخ باروری هر خانواده 2.3 باشه، به خاطر اینکه همون دو پدر و مادر رو بتونه حداقل تولید کنه که ما یه پدر مادر ثانویه داشته باشیم برای اینکه بتونه فرزندان دیگری رو تولید کنه و مولد باشه. اما امروز متأسفانه جامعه ایرانی به این سمت رفته که با یک فرزند زندگی خودش رو ادامه بده. حالا یه بخششون به دلیل دغدغه‌های مالی که وجود داره، بخششون دلیلشون این هستش که میگن که ما یک فرزند داشته باشیم اما بتونیم اون رو خوب پرورش بدیم و دغدغه‌های این چیزی، در صورتی که ما اصلا و ابدا نیومدیم برای خانواده ایرانی این موضوع رو شرح بدیم که شما یک پدر و مادر بودید که شدید یک فرزند دارید و این فرزند شما اگر دو نفر نباشه نمیتواند در آینده نقش مولدگونه خودش رو ایفا کنه. این نقطه یه که متاسفانه در جامعه ما امروز مقفول مونده و جمعیت شناسان و کسانی که به موضوع میپردازن و طرح و لایحه تدوین میکنن این بخش از موضوع رو مورد غفلت قرار دادن. یکی از دیگر مواردی که وجود داره این هست که در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم بهش اشاره شده، ما نمیتونیم حتما مسیر کشورهای دیگه‌ای رو پیش بگیریم که مهاجرت پذیر بودن، به خاطر اینکه شرایط کشور ما، شرایط دین ما، اصلا کلن نوع جامعه ایرانی این رو نمیپذیره که ما بخوایم به سمت مهاجرت پذیری حرکت کنیم و ما باید از درون خودمون مولد جامعه باشیم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر چراغی شما با ما هستید؟ آقای دکتر اگر که بتونید قدری هم بلندتر صحبت بکنید، چون به اواخر بحثمونم داریم نزدیک میشیم، شما بفرمایید آقای دکتر یک دقیقه خیلی کوتاه که چه باید کرد.
ببینید تو یک دقیقه هم واقعا مطلب جمع کردن مقداری مشکله. من چون یه نکته می‌خواستم پیش از این عرض کنم، این که ما رسیدیم به این مسئله که این دولت‌ها و حاکمیت ما باید ایجاد در واقع یک انگیزه داش ایجاد بشه و اراده داشته باشه. بعد اینه که نکته بعد این وقتی که اراده هم کرد حاکمیت ما، باید اون سرمایه اجتماعی خودشو بالا ببره. متاسفانه ما در بعضی دولت‌هایمون می‌دیدیم که مثلا میومدن یه قانون رو وضع می‌کردن که ما از این بعد به یک نوزاد و هنگام تولد 1,000,000 میدیم.
بله.
یا خود اون دولت در میانه راه این قطع می‌کرد یا دولت بعدی اصلا اراده‌ای بر ادامه برنامه دولت قبلی نداشت و این حس در مردم ایجاد میشه که
البته آقای دکتر اون طرحی که می‌فرمایید 1,000,000 به هر نوزاد، چون سال 84 در واقع آغاز شد، 1402 قاعدتا به نتیجه خواهد رسید، چون همون موقع اعلام شد که بچه 18 ساله شد این پول تو حسابش هست. اینجوری
نه میخوام عرض کنم برای بعدی ها، مثلا این بود به عنوان مثال، آیا این برای همه در واقع دولت ها اینو اعتقاد دارن دولت های بعدی که اجرا بکنن یا نه؟ عرضم نبود که همون
در واقع فرمایش شما اینه که سیاست های جمعیتی کلانتر از اینن که بخوان درگیر تغییرات دولت ها بشن. در واقع باید
دقیقاً همین مسئله هست. آره.
بله.
به اون نکته بعدی که راجع در راستای بحث شما هست اینه که ببینید مسئله ما اینه، قانون ما، قانونگذاران ما باید از خودشون یک سوال بکنن و اون سوال اینه که چرا مردم واقعا رغبت به فرزند آوری ندارن. این سوال رو بکنن دیگه. وقتی این سوال رو از خودشون بکنن، به نظر من یه جامعه شناسم، به نظر من به این پاسخ میرسن که چند، حالا من البته تو نگاه من کاملا فرهنگیه، من مسئله قانون رو به عنوان یک ساختار پشتیبان و مدافع
پشتوانه میبینید. بله
میبینه. بله. ولی به هر حال با همین حالت پشتوانی که من اعتقاد دارم، باید از خودشون سوال کنن چرا واقعا ما رغبت نمیکنه برای بچه آوردن. من عکس میکنم اگه بخوان پاسخ بدن به چند تا مسئله میرسن که اون من نظرم بود که راهکارا رو بعدن عرض بکنم، اینجا عرض بکنم. اینه که یکی این که میرسن به بحث هزینه های سنگین ازدواج.
درسته.
بحث مشکلاتی که برای مسکن وجود داره و برای همچنین اشتغال وجود داره. بحث هزینه های جاری زندگی میشه.
درسته.
یکم بحث نازایی میشه. من فکر میکنم اگر هر قانونی بخواد تو کشور ما با پیشفرض اراده دولت ها و حاکمیت هر قانون بخواد اجرا بشود، باید پاسخ بده، پاسخ دهنده به این مطالبات 4-5 گانه باشم که
باید ناظر به این مواردی باشه که فرمودید.
بله، یعنی در واقع قانون ما باید به
خیلی ممنونم آقای دکتر
که هزینه های ازدواج و زندگی و تحصیلات مردم کاش پیدا بکنه.
ممنونم آقای دکتر از اینکه با ما بودید. ممنونم از شما. خدا
نگهدار.
آقای دکتر علی محمدزاده، در واقع خیلی کوتاه، یک دقیقه‌ای به قول البته آقای دکتر چراغی، شاید در واقع یک دقیقه زمان کمی باشه، ولی خب اگر که بخوایم خیلی کوتاه جواب بدیم به سوال چه باید کرد، چه باید بگیم؟
ببینید، من معتقدم که برنامه‌ریزی کشور برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید متناسب با 3 تا سیاست کلی نظام باشه تا اینکه در جامعه رغبت ایجاد بشه برای ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند آوری و فرزند پروری. یکی از اینها سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. یکی دیگر سیاست‌های کلی جمعیتی است و یکی دیگر سیاست‌های کلی خانواده است. ما برای اینکه جمعیت متعادل داشته باشیم، باید خانوادهمون جوان باشه، سالم باشه و باسواد باشه. الان یونسکو باسوادی رو توانمندی و مهارت تعریف کرده، یعنی 10 نوع سواد رو برشمرده و در این آخرین تعریفش گفته باسواد کسی هست که بتونه در واقع بر اساس دانش، تجارب و آموخته ها زندگیش رو تغییر بده. خانواده ما باید بتونه توانمند باشه. تو این توانمندی دولت و مجلس و بقیه دستگاه ها باید کمک کنن. در بحث سلامتش هم بایستی بهترین کیفیت در انواع مختلف سلامت، اهم از جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی اتفاق بیفته و بعضی قوانین ما
خیلی ممنونم
در واقع تغییر پیدا کنه. بحث جوانی همینه که ما دنبال پرفکت بودن مگه نیستیم؟ کامل بودن، خانواده کامل با دو پسر و دو تا دختر تعریف پیدا میکنه.
خیلی ممنونم. ممنونم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. شماره 301035 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما راه‌های ارتباطی برنامه ماست. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دنبال کنید. فردا همین ساعت در واقع رأس ساعت 10 با برنامه جمعیت حال آینده با موضوع راهکارهای فرهنگی افزایش فرزندآوری در خدمت شما هستیم. با آقای دکتر گلرخی و آقای دکتر قفاری در این زمینه صحبت خواهیم کرد. ما رو این روزها و شبها از دعای خیرتون محروم نفرمایید. خدا نگهدار.
صبح شما شنوندگان ارجمند به خیر باشه انشالله. البته نیمروز هست دیگه، نیمروزتون به خیر. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید، رادیو گفتگو رو میشنوید، خیلی متشکریم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
راديو ترتيل
رتل معي آياتي
رتل معي راديو ترتيل هدية رسانه ملي بمشتاقان كلام وحي
إنه لقرآن كريم
پخش تلاوت ترتيل يك جوز رأس هر ساعت
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جز در شبان روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا
رادیو ترتیل را از طریق موج FM ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
اوزید علیه و رتل القرآن ترتیلا
رادیو ترتیل
رتل معی آیاتی.
دوستان عزیز شنونده، میان برنامه کوتاه گفتم گفت رو بشنوید که در خصوص حق و ناز و خوردن حق دیگران هست.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
فکر کنید صبح شما از خواب پاشدید، حالا حال خوبی داشتید اومدید بیرون، وضعیت خوبی داشتید اومدید سوار ماشین شدید و حالا خدای نکرده اون راننده مثلا 2300 تومانی حالا یه مبلغی از شما اضافه تر گرفته و حتی شما هم گفتید بس نداده و در حقیقت بگو مگویی شده، شما تا شب فکرتون ناراحت و دغدغه‌مند این حرکت اون آدمه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید مبلغش براتون اهمیتی آنچنان نداشته باشه، اما این رویه، اما این حرکت، این در حقیقت کاری که انجام شده فکر شما رو به هم می‌ریزه. یعنی شما رو از اون آرامش و از اون شادی و از اون نشاطی که اول صبح داشتید و از خونه بیرون آمدید، این رو از شما گرفته. ما هممون به نوعی متعهد به حفظ آرامش هم نوعمون هستیم، متعهد به حفظ آرامش همشهریمون هستیم. یک بوق زدن بی موقع، یک داد و بیداد، بعضیا می‌بینید بلند صحبت میکنن، مثلا داره با موبایل صحبت میکنه توی جای توی بانکی جایی، اصلا رعایت حال دیگران رو نمیکنه، داد 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 بلند بلند. و وقتی بهشون تذکر هم داده میشیم با یک جمله خیلی حالا کلیشه‌ای متاسفانه روبرو میشیم که حالا مگه چی شده، حالا مگه چه اتفاقی افتاده.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
انگار قراره چه اتفاق بزرگی بیفته که ما متوجه اشتباه بودن کارمون بشیم. نه، ما باید بدونیم این حق و ناز دایره بسیار گسترده‌ای داره، دایره بسیار بسیار باز و در حقیقت بسیار میتونه توی جنبه‌های مختلف زندگی ما خودش رو بروز و ظهور بده و اون تعهد ما و اون پایبندی ما و اون به نوعی گوش به زنگ بودن ما و اون خیلی دقیق بودن ما در پیدا کردن این ریز نکته‌ها میتونه نشون دهنده میزان تقوا و اون ایمان ما باشه، اینکه ما مواظب باشیم که سر سوزنی باعث ناراحتی دیگران نشیم که این ناراحتی میتونه به نوعی همون حق الناس حساب بشه، این آلودگی روانی که ایجاد میشه میتونه حق الناس حساب بشه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم با ادامه برنامه ها. از اینکه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید بی نهایت سپاسگزارم. رسیدیم به ساعت 11 و همینک همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زندگی هشتگ گفتگو میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیز.